أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از جهات مختلفی که در امر سادس مورد بحث قرار خواهد گرفت گفتیم بحث از تعلق خمس به زمینی است که کافر ضمنی از مسلمان خریداری میکنه. الارض التي اشتراها الذمي من مسلم. دو دلیل بر وجوب خمس در این زمین اقامه شده. دلیل اول اجماع بود که مشخص شد اجماعی در مسئله نیست، چون یا اجماع منقوله که اعتبار نداره و یا اساساً تحصیل اجماع ممکن نیست، و چنانچه تحصیل اجماع هم ممکن باشد این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است. بنابراین دلیل اول ناتمامه. دلیل دوم روایته. روایتی در باب نه از ابواب ما یجب فیه الخمس نقل شده. البته در این باب مرحوم صاحب وسائل دو روایت نقل کرده که علی الظاهر اینها دو روایت نیستند بلکه یک روایته. یه روایت از امام باقر نقل شده و یک روایت مرسلن عن الصادق علیه السلام. روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده این است عن سعد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به اسنادهی عن سعد ابن ابی عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان عن ابی عبیده الحذاء قال سمعت ابا جعفر الباقر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس. تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 139 حدیث 393 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 505 کتاب الخمس. ابواب ما یجب فی باب 9 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1. آدرس ازتون میخوان؟ کم لطفی نفرمایید اینو، چون خود اون کسی که سوال میکنه آدرس روایت از خودش بپرسی یادش نیست. نه اینکه قطعا اینجور نیست، احتمالا چیز دیگه پرسیدن. آدرس منزل و اینا نبوده.
روایت
نه این هیچ وقت این سوال رو نمی کنن. این به هر حال خیلی غیر متعارف. شما امرو اون بر افتادی ها با اصلا آدرس روایت که الان خود صاحبان فتوا و مراجع تقلید هم بری ازشون سوال کنی آدرس فقط بله کلیت میدونن مثلا توی خیلی که احاطه داشته باشن تو کتاب الخمسه مثلا بابی باب فلان، اما دیگه آدرس اینجوری که خود صاحب وسائلم بیاد نمیدونه الان ازش سوال کنی آدرس روایاتی که برده. خب حالا این به بعد چشم آهسته تر میگه. خب ببینید این روایت رو با این سند در وسائل نقل کرده و اصلش هم از شیخ طوسی به اسنادش از سعد بن عبدالله تا امام باقر علیه السلام. اما روایت دومی که صاحب وسائل نقل کرده این از مقنعه شیخ مفیده با یه تفاوت مختصری در تعبیر به نحو مرسل، اون هم از امام صادق علیه السلام. اون روایت اینه که ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه فیها الخمس. یک کلمه فیها اضافه دارد، این هم در همون آدرسی که عرض کردیم وسائل و جلد 9 باب 9 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 2. این رو به صورت مرسل مرحوم شیخ مفید از امام صادق علیه السلام نقل کرده. البته ارسال در سند این روایت لطمه ای به روایت نمیزنه، این از مرسلات معتبر است چون به خود امام نسبت داده. مرسلات کسانی مثل شیخ صدوق یا شیخ مفید اگر به خود امام نسبت داده شود، اینا مخصوصا در مورد شیخ صدوق میگوین کم مسانیده، این مرسلی است که مثل مسنده. وقتی میگه ان صادق علیه السلام تا وقتی براش یقین به صدور روایت از امام صادق علیه السلام حاصل نشده باشه اسناد به امام صادق نمیده، اما اگر به امام نسبت نده به صورت عرض به حضور شما این که رویه عن صادق علیه السلام به این نحو بیان بشه، اینجا به صورت جزمی به امام معصوم نسبت نداده، مرسله، سندی براش ذکر نکرده، میگه روایت شده از امام صادق، این مرسل معتبر نیست چون به صورت جزمی از امام صادق روایت نکرده. پس روایت دوم هرچند به صورت مرسل نقل شده ولی از مراسیلی است که معتبر است چون با تعبیر رویه عن صادق وارد نشده، با بلکه فرموده ان صادق علیه السلام، که نه سند روایت برای خود شیخ مفید مقطوع بوده، لذا سندش معتبر، یعنی روایت دوم هرچند مرسله اما معتبره، از مرسلات معتبر است. با اینکه دو روایت در این باب ذکر شده، ولی علی ظاهر اینها یک روایت بیشتر نیست، چون اولا تعبیر این دو روایت تقریبا یکیست، یک اختلاف بسیار جزئی بین متن این دو روایت و اون هم اضافه شدن کلمه فیها در روایت دومه. و چه بسا اسناد به امام صادق هم سهوی است، چون روایاتی که به امام باقر و امام صادق نسبت داده شده از اونجایی که راویان این احادیث کثیراً مشترکاً از محضر امام باقر و امام صادق نقل روایت میکنن، این بعید نیست که سهواً مثلا کلمه صادق علیه السلام رو نقل کرده. علی ای حال به نظر میرسه اینجا یک روایت بیشتر نیست. مهمترین شاهدش هم اینه که این دوتا عین همه، هیچ اختلافی درش نیست. حالا اگر برفرض دو روایت هم باشن، خب خیلی تأثیری ایجاد نمی کنه. ما بنا رو میذاریم بر این که یک روایت، به این روایت استدلال شده بر وجوب خمس در ارضی که کافر ذمی از مسلمان میخرد. این روایت تقریبا مثل صریحه، کس صریحه، بلکه صریحه، اصلا صراحت داره در وجوب خمس در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد. ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، بر او واجب است که خمس بدهد. خب این روایت استدلالش، استدلال به این روایت کاملا واضح و روشنه. هر ذمی که یک زمینی رو از مسلمان بخره بر او واجب خمس بده. خب حالا این که بر او واجب خمس بده یعنی از همین زمین خمس بده، از همین زمینی که خریده، وجوب بر کافر ثابت شده و معلومه که حالا حداقل ظهور در این داره که از این زمین، از خود این زمین باید خمس بپردازه. ما برای اینکه معلوم بشه آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه، هم یه بررسی سندی باید بکنیم هم بررسی دلالی. اولا ببینیم این روایت، چون تنها روایتی که، تنها دلیلی که برای وجوب خمس بر کافر ذمی میتوان ذکر کرد همین روایت، حالا چه یه روایت باشه چه دو روایت، ما دلیل دیگه‌ای در کار، یعنی دلیل دیگه‌ای نداریم، لذا همه همتمون رو باید در بررسی این روایت بذاریم که هم سندن هم دلالتن تمام باشه. اما از حیث سند، خب تقریبا ادعا شده سند این روایت صحیحه. صاحب جواهر حکم به صحت روایت کرده، جلد 16 صفحه 65. حتی صاحب مدارک که قائل به اعتبار صحیح اعلایی است، اون هم این روایت را صحیح دانسته، مدارک الاحکام جلد 5 صفحه 386. در بین متأخرین هم مرحوم آقای خویی این روایت را صحیح دانسته و تصریح فرموده به این که واقعا در سند این روایت کسی نیست که بتوان روش انگوش گذاشت که این مثلا محل اشکاله. مستند العروه کتاب الخمس صفحه 175. علی ای حال جمعی از بزرگان سند این روایت رو به عنوان یک سند صحیح پذیرفتن. تنها کسی که اشکال کرده به سند این روایت مرحوم آقای بروجردی است. خوب عنایت بفرمایید ببینید اشکال ایشون به سند این روایت چیه. مرحوم آیت الله بروجردی از ویژگی های واقعا مهمی برخوردار بود در درس و بحث، توجه به جهاتی که نوعا ممکنه از دید کسانی که اهل تتبع نیستن مخفی بمانه، اما ایشون این بررسی ها رو داشت در سند روایات. حالا الان این اشکال ایشون رو عرض میکنم، ملاحظه میفرمایید که اشکال ایشون چیه. و حتی در مضمون روایات دقت در شرایط صدور روایات خیلی به فهم درست روایات کمک میکنه و ایشون اهتمام به این امر داشت. یعنی این که مثلا امام باقر یا امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمودن، این در چه شرایط زمانی صادر شده؟ چون یه جمله‌ای ممکنه در یه ظرف زمانی خاص یه معنا بده، همون جمله در ظرف زمانی دیگر یه معنا و مفهوم دیگه پیدا کنه. چه بسا این شرایط مانع تمسک به اطلاقات روایات باشه. شما همین الان هم میبینید، همین الان کلمات بزرگان اگر به شرایط زمانی و مکانی و اقتضاعاتی که موجب صدور یک کلامی شده توجه نشه، گاهی تفسیر به ما لایرزا صاحبه او میشود ازش. خیلی پیش میاد اینجوری. لذا مرحوم آقای بروجردی علاوه بر این که خودش یک رجالی متبحر بود و در سند روایات دقت میکرد، مخصوصا مواردی که تنها یک روایت دلیل بخواد قرار بگیره، به شرایط صدور روایت هم اهتمام داشتن. ببینید یه جاهایی حالا اینقدر روایات متعدده، خیلی بررسی سندی حالا به شدت مثل ما نهنوفی لازم نیست، اما جایی که حالا تنها یه روایت میخواد مبنای یک فتوا قرار بگیره، قطعا این روایت باید از نظر سندی و دلالی به دقت مورد ارزیابی قرار بگیره. ایشون در مورد سند این روایت می‌فرماید احمد ابن محمد که در سند روایت آمده، منظور احمد ابن محمد ابن عیسی است، این کسی است که از حسن ابن محبوب نقل روایت کرده، چون داریم عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. وقت ایشون در این اشکال میکنه، در نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب، میفرماید احمد ابن محمد یه مدتی نقل روایت از حسن ابن محبوب را ترک کرد، گذاشت کنار، دیگه ازش روایت نقل نکرد. علتش هم این بود که دید حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی روایت نقل میکنه، در حالی که امکان عادی نقل روایت از ابو حمزه سومالی برای او نبوده، و این موجب شد حسن ابن محبوب در چشم احمد ابن محمد ابن عیسی ضعیف بشه. حالا چرا این منشأ تضعیف او در نزد احمد ابن محمد ابن عیسی شد؟ برای اینکه میگه حسن ابن محبوب در سنه 224 هجری متولد شده، ابو حمزه سومالی در سنه 150 از دنیا رفته. اگر ما به طور متوسط بخوایم عمر او را هم حساب کنیم، عرض به حضور شما نه، تولدش در سنه 224، تولدش 224، تولد عرض به حضور شما ابو حمزه 150. بله، میگه اگر به طور متوسط برای یک انسان ما 70-75 سال هم عمر در نظر بگیریم، تقریبا تولد حسن ابن محبوب نزدیک به زمان وفات ابو حمزه سومالی است. خب معنای این سخن اینه که حسن ابن محبوب در زمان بلوغش ابو حمزه سومالی رو درک نکرده تا از او روایت نقل کنه، لذا به این جهت شبهه پیش آمده برای احمد ابن محمد ابن عیسی که چطور میشه این از ابی حمزه روایت نقل کرده. لذا یه مدتی نقل روایت از حسن ابن محبوب را کنار گذاشت، ترک کرد، اصلا دیگه ازش روایت نقل نکرد وقتی با این مسئله مواجه شد. چون حسن ابن محبوب یه چیزی حدود 20 روایت از ابی حمزه سومالی نقل کرده و این امکانش به طور عادی نیست. خب حالا البته اگر ما این رو ملاک قرار بدیم، مشکل پیدا میشه در سند این روایت، و اون این که چطور میشه احمد ابن محمد ابن عیسی که نقل روایت از حسن ابن محبوب رای مدتی ترک کرده، اصلا همچین روایتی ازش نقل شده باشه. اینجا یک حلقه مفقوده وجود داره. به طور متعارف میگه نباید احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب روایت نقل کنه، چون او به این دلیلی که گفته شد حسن ابن محبوب را محل اشکال دانسته. البته یه توجیه خود مرحوم آقای بروجردی میکنن، و اون یعنی یکی دو تا توجیه میکنن. یه توجیه این که گفته شود نقل حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی، این نه به عنوان تلقی روایت از خود ابی حمزه باشه، چون این عادتا اتفاق نیفتاده، ولی می توانسته به این صورت باشه که مثلا پدر حسن ابن محبوب، یعنی خود محبوب، از ابی حمزه اجازه گرفته که روایاتی که ابی حمزه سومالی در رساله ای جمع آوری کرده، این روایات را اون نقل بکنه. ببینید نقل روایت در گذشته مثل حالا نبود که ما میریم میشینیم شروع میکنیم به روایت خوندن. راوی کسی بوده که اجازه نقل روایت داشته. یعنی اگر حسن ابن محبوب میخواست از ابی حمزه سومالی روایت نقل کنه، باید حتما ازش اجازه داشت، و او مثلا بهش میگفت عجزت لکه ان تروی اون چیزهایی را که من روایت کردم. خب این برای حسن ابن محبوب با توجه به حضور زمانی این دو مقدور نبوده. ممکنه پدر حسن ابن محبوب به خاطر علاقه زیادی که به حفظ و نقل احادیث توسط پسرش داشته، از ابی حمزه سومالی استجازه کرده در زمانی که در قید حیات بوده، گفته من از شما میخوام اجازه بدید مثلا این پسر من که الان 1 سالشه وقتی به سن بلوغ رسید، این روایات موجود در این رساله شما را نقل کنه، و او هم اجازه داده باشه. این عرض به حضور شما برای این بوده که اون موقع تحمل حدیثی ارزش ویژه‌ای داشت. یه افتخاری بود که کسی اجازه نقل حدیث داشته باشه. الان هم البته تو بعضی از اجازاتی که بزرگان برای اخذ وجوهات میدن، اجازه نقل حدیث رو هم ذکر میکنن در کنار اجازه یا مثلا وکالت دادن برای اخذ وجوهات شرعیه. بعضن از بزرگان، کسانی که خودشون مشایخ اجازهشون بهشون اجازه داده بود، به شاگردانشون هم اجازه میدادن که یا میدن که مثلا بتوانن مسندن روایت رو نقل کنن. مثلا میگه ان سند روایت دیگه، حالا اگر روایاتی که به خصوص باشه یا به عمومه، از استادش، اون از استادش، همینطور سلسله مشایخ میرسه مثلا تا امام معصوم. چی میفرمایید؟ بله، اونجا سلسله سند آقایون اینو به هر حال دارن، خیلی ها اسناد روایات رو به هر حال با همین ترتیب تا امام معصوم میبرن. علی ای حال این افتخاری بود، رضا پدر حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی استجازه کرده که روایات مثلا موجود در این رساله رو که حدود 20 روایته شما اجازه بدید عرض به حضور شما حسن نقل بکنن به عنوان اینکه از شما متحمل شده. بر این اساس نقل حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی بدون واسطه مشکلی نداره. بله اگر این توجیه رو نپذیریم، نقل بی واسطه روایت توسط حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی محل شبهه و اشکال. خب اگر این توجیه رو بپذیریم دیگه سند این روایت مشکلی نداره. تنها اشکالی که میتونه وجود داشته باشه همینه که اینم حالا با این احتمال قابل رفعه. بیام مثلا فرض بفرمایید که بگیم این احمد ابن محمد که در این روایت آمده، احمد ابن محمد ابن عرض به حضور شما عیسی نبوده مثلا، که این شبهه ایجاد نشه. علی حال غیر از این اشکال که مرحوم آقای بروجید مطرح کردن و البته توجیه هم کردن، اشکال دیگری در سند روایت نیست. سند روایت صحیحه.
اشکالی که شده اینه که چرا در نهایت میگه احمد ابن محمد ابن عیسی را از وطر معروف که ایراد کرده ازشون مجدد نقل کرده و این که حالا حالا آیا روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی قابل توجیه هست یا نیست یه بحث دیگه.
نه دیگه، نه نه
اما ببینید. با توجه به اعراب احمد ابن محمد چطور شده باز نقل کرده؟
خب همین دیگه، اگر این توجیه رو بکنیم،
توجیه این بوده باقای مثلا احمد ابن محمد بیسا بگیم که آقا شما توجیه اینه که حسن قبول کردی، یعنی اینجوری میتونم بگیم که معنا نداره که
نه اناعت نمی فرمایید. اگر این توجیه رو بکنیم اون وقت اون اشکال برطرف میشه. میمونه این که خب بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی عرض به حضور شما از این نظرش برگشته، این که یه مدتی روایت ترک کرده مثلا با این شبه مواجه شده بعد برگشته از این نظر. بله دیگه اینجوری مسئله درست میشه. این اولا که سند روایت با این افرادی که در این روایت ذکر شده به نظر معتبره. ثانیاً اصلا سلمنا که سند روایت اشکال داشته باشه، ولی حداقل این است که مشهور بر اساس این روایت فتوا دادند و استناد مشهور به این روایت که تنها روایت در این بابه، این جابر ضعف سند روایت. وقتی ما میبینیم مشهور فقها به استناد ولو یک روایت ضعیف فتوایی بدن، اینجا خب همون مبنای جبران ضعف سند روایت به عمل مشهور کارساز میشه. بله اگر کسی اصل مبنا را قبول نداشته باشه خب دیگه جای بحث نیست. بعضی ممکنه بگن آقا اصلا عمل مشهور به روایت و فتوا دادن بر طبق روایت جبران ضعف سند روایت را نمی کنه. ولی اگر کسی اصل این مبنا رو پذیرفت قطعا ما نحنوی از مصادیقشه، چون مشهور به استناد همین یک روایت فتوا دادن به تعلق خمس به عرض مشترات من المسلم. لذا باید بریم سراغ دلالت روایت. آیا واقعا روایت دلالت میکنه بر اون چه که قائلین به وجوب خمس میگویند یا نه؟ یا روایت معنای دیگری داره که این میمونه برای فردا ان شاء الله. ضعف سندش جبران میشه. وقتی ما میبینیم مشهور به یه روایتی که ضعیفه توجه میکنن، ما میگیم حتما یه نکته‌ای در ذهن اینا بوده که علی رغم ضعف سند این روایت رو کنار نگذاشتن، به روایت عمل کردن، این معلوم میشه این روایت معتبره.